است صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این برنامه من سید سمی عباس و همکار تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد تحولات مربوط به مذاکرات بین الافغانی و چرا تا هنوز تاریخ آن معین نشده. نظر یک تحلیلگر در این مورد و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
حکومت افغانستان اظهارات اخیر طالبان را ادامه بهانه‌جویی و وقت کشی این گروه در پروسه صلح خوانده. یک مقام ولایت اروزگان از کشته شدن 5 پلیس در این ولایت خبر داده است و هزاران شهروند بلاروس برای هفتمین روز به تظاهرات مسالمت آمیز علیه انتخاب دوباره جنجالی رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو ادامه دادند. تفصیل خبرها. حکومت افغانستان میگوید که اظهارات اخیر طالبان ادامه بهانه‌جویی و وقت کشی این گروه در پروسه صلح است. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری در توییترش امروز نوشت که طرف اصلی طالبان دولت جمهوری اسلامی افغانستان است که به گفته صدیقی از اکثریت قاطع مردم این کشور نمایندگی میکند. صدیقی افزوده که پس از رهایی به گفته او خطرناکترین اعضای گروه طالبان هیچ بهانه نزد طالبان باقی نمانده. پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در اعلامیه گفته که طالبان اداره کابل را به عنوان نظام به رسمیت نمی‌شناسند. مجاهد در ادامه گفته که طالبان مذاکرات را می‌پذیرند و به آن آمادگی دارند که در توافقنامه دوحه درج شده و آن عبارت از مذاکرات بین افغانان است که به گفته او تمام جهت‌های متنازع افغان را در بر می‌گیرد. مقام های افغان و طالبان قبلا گفته بودند که این مذاکرات پس از رهایی 400 زندانی طالبان در قطر آغاز خواهد شد. 80 تن از این زندانیان به روز پنجشنبه از زندان پلچرخی در کابل رها شدند. یک مقام ولایت اروزگان میگوید که 5 پلیس در جریان درگیری با طالبان در شهر ترینکوت مرکز ولایت کشته و 5 پلیس دیگر زخمی شدند. زلگه بادی سخنگوی والی اروزگان در پیام به رسانه ها امروز گفت درگیری پس از آن دیشب آغاز شد که طالبان در مناطق صوفیان و یکلنگی دست به حمله های گروهی زدند.
یاد جګړه تقریبا یو ساعت ادامه لرله چې په نتیجه کې افغان امنیتي ځواکونه
مرګ شول. عبادی افزود که در جریان درگیری طالبان هم متحمل تلفات شدند. طالبان در مورد رویداد هنوز چیز نگفتند. دگروال محمد یوسف مظلومیار قماندان امنیه ولایت کنر از کشته شدن 2 پلیس در ولسوالی مراور خبر می دهد. مظلومیار برادی یازولی امروز گفت طالبان به پوسته های امنیتی در ولسوالی های مراور، غازی آباد و دانگام دیشب حمله های گروهی کردند.
دو تو ورځو نه په کنر کې تورستان کوشش کوي چې ځان د پاره دستاورد پیدا کړي.
او افزود که در جریان درگیری به مهاجمان تلفات سنگین وارد شده، اما نگفت که دقیقاً چند تن کشته و زخمی شدند. طالبان تاکنون در این مورد تبصره نکردند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران را رد کرد. تحریم ها در ماه اکتبر به سر می رسد. بنابر مخالفت قوی روسیه و چین، دو عضو شورا که حق ویتو دارند از پیش زیاد انتظار می رفت که رأی‌گیری دیروز در مورد قطعنامه ناکام شود. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده پس از رأی‌گیری گفت شورای امنیت سازمان ملل در جهت حسابدهی قرار دادن ایران ناکام شد. پامپیو افزود شورا به گفته او دولت حامی تروریسم دولت حامی بزرگ تروریسم در جهان را اجازه داد تا اسلحه کشنده بخرد و بفروشد و تقاضاهای کشورهای شرق میانه را نادیده گرفت. مجید تختروانچی سفیر ایران در سازمان ملل بار دیگر به ایالات متحده در مورد وضع دوباره تحریم ها بر کشورش هشدار داده. او گفته است اگر تحریم ها دوباره وضع شود ایران به آن پاسخ جدی خواهد داد و گزینه هایش محدود نیست. هزاران شهروند بلاروس برای هفتمین روز به تظاهرات مسالمت آمیز علیه انتخاب دوباره جنجالی رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو ادامه دادند. صدها تن به احترام یک مظاهره کننده 34 ساله که به روز دوشنبه هفته گذشته کشته شد در نزدیک یک ایستگاه مترو در منسک گرده هم آمدند. یک روز پیش سویتلانا تیخانوفسکایا رقیب اصلی لوکاشنکو در انتخابات در پیام ویدیویی از لیتوانیا بر دوام اعتراض‌ها در روزهای آخر هفته تاکید کرد. تیخانوفسکایا افزود:
ما باید خشونت در شهرهای بلاروس را متوقف کنیم. من از مقام‌ها می‌خواهم که به خشونت پایان دهند و گفتگو را آغاز کنند.
در جریان تظاهراتی که به دنبال انتخابات 9 ماه آگست در بلاروس آغاز شد، دست کم 2 تن کشته و حدود 6700 نفر بازداشت شدند. بیش از 2000 تن آنها دوباره رها شدند. کمیسیون مرکزی انتخابات بلاروس گفته است که لوکاشنکو در انتخابات یکشنبه هفته گذشته 80% آرا را کسب کرده و تیخانوفسکایا کمتر از 10% آرا را به دست آورده. پایان خبرها. در ادامه با همکارم سید سمی عباس باشید.
ساعت 5:06 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه ساعت میشنوید که با وجودی که طالبان میگویند به مذاکرات بین الافغانی کاملا آماده هستند، حکومت افغانستان تا حال نتوانسته راه را با آغاز این مذاکرات باز کند. صحبت با یک تحلیلگر در این مورد.
یک بار 400 نفر رها نکردند و میره به گروپ ها کوچک تبدیل کردند که شاید تا دو روز دیگر وقت بگیره رهایی از اینا.
جلسه لشکر فاطمیون در شهر مشهد ایران چه پیامی را به افغانستان میرساند؟ راه کندوستخار در نتیجه جنگ ها بسته شده است. یک مسافر میگوید:
از روز چهارشنبه که تخار آمدیم، مسیر راه خانواد و کندوز جنگ است، رابندان جگرخونی، نمیگه ماندیم.
تعداد زیاد دختران در ولایت فاریاب از تعلیم باز ماندند. در مسائل جهانی، شورای امنیت سازمان ملل متحد مسوده قطعنامه پیشنهادی از سوی آمریکا در رابطه با تمدید ممنوعیت فروش اسلحه به ایران را رد کرد. در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار حقیقت چیست و هوای تازه برای جوانان را داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. برخی از اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان با طالبان میگویند که موضوع بندیان هنوز هم مانع اصلی آغاز گفتگوهای صلح است. با آنکه حکومت افغانستان از میان 400 زندانی طالبان 80 تن آن را از بند رها کرده، اما اعضای هیئت مذاکره کننده دولت میگویند که دلیل توقف این روند عدم رهایی زندانیان دولت از سوی طالبان است. در همین حال گروه طالبان میگویند تا زمانی که تمام زندانیان باقی مانده این گروه از بند رها نشوند به میز مذاکره حاضر نمیشوند. حمید حکیمی موضوع را دنبال کرده است.
ظاهراً گفتگوهای صلح میان افغانان با یک مانع جدید مواجه شده است. شماری از منابع به رادیو آزادی گفتند حکومت به دلیل عدم رهایی زندانیان نیروهای امنیتی از سوی طالبان، زندانیان باقی مانده این گروه را رها نکرده است. عبدالحفیظ منصور عضو هیئت مذاکره کننده دولت به رادیو آزادی گفت طالبان باید همه زندانیان نیروهای امنیتی را رها کنند.
تعدادی از نیروهای دولتی که اسیر طالبان هستند هنوز ما آزاد نشد. ما قرار است 5000 میگیم، ما 5500 تا را اعلام کردیم. در مقابل باید 1000 نفر از سربازان و افسران اردو انگلیسی که آنها بندیستن کشتار بابا، تعدادی از اونها مانده. ما جاهایشون هم میفهمیم، به طالبان گفتیم که اونها باید آزاد شوند. اما 1000 نفر ما اضافه نگفتیم، اما 1000 نفر ما باید کروش ها ما میدونیم که هنوز موجود نشده، کامل نشده.
پیش از این هم انتظار خادم رئیس امور حفاظت از غیر نظامیان و امور مصالحه در شورای امنیت ملی بر رادیو آزادی گفته بود که شماری از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان هنوز هم در بند طالبان هستند. تلاش کردیم در این باره دیدگاه طالبان را نیز داشته باشیم، اما تا به حال در این باره پاسخی را نکردند. اما پیش از این ذبیح الله مجاهد خنگوی این گروه بر رادیو آزادی گفته بود که در نزدیکان هیچ زندانی نمانده و همه آنها رها شدند. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی که ریاست لوی جرگه مشورتی صلح را نیز به عهده داشت، در این جرگه گفته بود که با آغاز روند رهایی 400 زندانی طالبان، گفتگوهای صلح میان افغانان باید در 3 روز آغاز شود. روند رهایی این زندانیان هم بر روز پنجشنبه هفته گذشته آغاز شد و بر این اساس باید گفتگوهای صلح میان افغانان باید فردا یکشنبه آغاز شود. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در پیامی که بر رادیو آزادی فرستاده گفته تا زمانی که همه 400 زندانی این گروه رها نشوند، نمایندگان این گروه به میز مذاکره با دولت افغانستان حاضر نمی‌شوند. آقای شاهین همچنین گفته که برنامه این گروه برای دوری اول این گفتگوها نهایی شده است. اما صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان به روز شنبه بر رادیو آزادی گفت بر رهایی 400 زندانی طالبان تصمیم گرفته شده و این گروه باید به میز مذاکره حاضر شود.
بعد از اینکه بر رهایی 400 نفر طالبان فیصله کرد، تصمیم گرفت عدبوس که اینها باید رها شود، حال وقت عزیز که این فرصت طالبان از دست نتن و هر چه زودتر وارد مذاکرات مستقیم شود. که به کدام تاریخ شروع میشه و را باید منتظر باشیم.
حکومت افغانستان تا به حال از میان 400 زندانی طالبان 80 تن آنها را از زندان پل چرخی آزاد کرده است. اما اینکه 320 زندانی دیگر طالبان چه زمانی رها میشوند، حکومت افغانستان در این باره چیزی نمیگوید.
گزارش بود در مورد اینکه برخی اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان با طالبان میگویند که موضوع بندیان هنوز هم مانع اصلی آغاز گفتگوهای صلح است. در مورد اینکه در راه رهایی زندانیان باقی مانده طالبان چه مشکلات وجود دارد و چرا این عمل تأخیر شده است، صحبت داشتیم با کارشناس امور سیاسی جاوید کوهستانی که در پاسخ به سوالی در همین مورد گفت:
ما فکر میکنم که موضوع رهایی زندانیان قبلا به عنوان یک مانع اساسی برای آغاز مذاکرات از جانب طالبان مورد بحث قرار داشت، با برگزاری جرگه مشورتی صلح و امضای فرمان رهایی 400 تن زندانی به پایان رسیده و شما هم در جریان هستید که روز پنجشنبه 80 زندانی رها شدند. احتمالاً امروز هم تعداد از این زندانی‌ها بعد از بررسی اوراقشان رها شده میرن و مشکل بسیار جدی وجود نداره، استثنا در مورد 4-5 نفری از این زندانی‌ها که شما هم میدانین کشور استرالیا مراجعه داره از طریق نهادهای بین المللی و بعضی کشورهای دیگه که افرادشان کشته شدن خانه عدم رهایی از این هستن که تا اکنون دولت افغانستان کدام واکنش خاص در مورد این افراد نشان نداده که تصمیم دولت افغانستان چیز، ولی فرمان در حال اجراست. طالبان هم این موانعی را که فکر میکردن، بهانه‌ای را که داشتن به ارتباط اکنون برداشته شده و امیدوار هستن که این روند تا نیمه هفته تکمیل شود و گفتگو هم که هیئت افغانستان عازم شده و قطر شروع شود عملا این گفتگوها.
حکومت قرار معلوم میفهمیم که رئیس جمهوری فرمان آزادی را امضا کرده، چی مشکلات میتونه موانع سر آزاد شدن از اینا شود؟
فعلا خب یکی از اساسی ترین مشکلات درونی است که امو صلاحیتای لازم و واجب و قطعی را دولت افغانستان در موارد نداره، یعنی این رهایی زندانی ها تحت فشار ایالات متحده صورت میگیره، دیگه ایره همه میدانیم و در این منظور هم جرگه مشورتی صلح دایر شد. اما یک نوع برخواه تعلل آمیز وجود داره که در رهایی از اینا کوشیده میشه که به گروپ های کوچک بعد از بررسی و شناسایی کامل که نمی افراد هستن رها شوند و تضمین و یا ضمانت های گرفته شود که به جبهه جنگ برنگردن و همین نوه کاری را که تحت نظر شورای امنیت ملی افغانستان انجام میشه. یعنی یک بار 400 نفر رها نکردن، به میره به گروپ ها کوچک تبدیل کردن که شاید تا دو روز دیگر وقت بگیره رهایی از اینا. اما فرمان برای هایشان امضا شده، دیگر موانع وجود نداره، 400 نفر دیگر مشکلی برای ماندن در زندان ندارن. فقط بررسی های تکنیکی است ممکن که البته اینا انجام میدن و بعد اینا رها شوند.
صحبتی بود با کارشناس امور سیاسی جاوید کوهستانی.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
اداره هوانوردی افغانستان می گوید برنامه های روی دست دارد که شرکت های هوایی این کشور از فهرست سیای اتحادیه اروپا خارج شوند. محمد قاسم وفایی‌زاده رئیس این اداره روز شنبه به خبرنگاران گفت بر اساس بررسی های جهانی در بخش معیاری ساختن پروازها پیشرفت های صورت گرفته که شرکت های هوایی افغانستان به همه میدان های هوایی جهان راه پیدا کنند. نصرت پارسا در این باره از کابل گزارش می دهد.
اداره هوانوردی ملکی افغانستان میگوید شرکت‌های هواپیمایی افغانستان به زودی به میدان‌های هوایی بین‌المللی راه پیدا خواهند کرد. محمد قاسم وفایی‌زاده رئیس این اداره روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که سال گذشته پس از سفارش هیئت سازمان جهانی ایکاو برای بیرون شدن هوانوردی افغانستان از فهرست سیاه اتحادیه اروپا تا حال بیشتر این سفارش‌ها اجرا شده است. آقای وفایی‌زاده گفت که شرکت‌های هواپیمایی افغانستان معیارهای ایمنی را بیشتر از گذشته رعایت می‌کنند و معیارهای بین‌المللی را تا حد زیاد رعایت کردند.
همکاران ما روی معیاری سازی و حل مشکلاتی که از سوی هیئت تفتیش سازمان ایکاو مشخص شده بود کار کرده و صدها سند کمبود به خاطر ایجاد چارچوب حقوقی و چارچوب تکنیکی فعالیت های اداره هوانوردی انکشاف داده شده و وضع شده و برنامه مشخصی برای آموزش کادرهای تکنیکی متنظیم شده که با رفع قیودات و محدودیت های فعلی کرونا و کشورهای بیرون از افغانستان اعزام خواهند شد.
هرچند بیش از 10 سال می شود که اداره هوانوردی ملکی افغانستان در فهرست سیاه اتحادیه اروپا قرار دارد، اما زمانی که هیئت سازمان ایکاو سال گذشته برای بررسی به افغانستان آمد، امیدواری ها با از سرگیری پروازهای شرکت های هوایی به اروپا بیشتر شد. پیش از این چند شرکت هوایی در افغانستان فعالیت می کردند، اما برخی از این شرکت ها از فعالیت باز ماندند. در حال حاضر شرکت هوایی خصوصی کام ایر و شرکت دولتی آریانا در این بخش فعالیت می کنند. شرکت هوایی آریانا 67 سال پیش ایجاد شد. طیاره های این شرکت قبل از زمان رژیم طالبان به برخی کشورهای اروپایی به شمول لندن و پاریس پرواز می کرد. در همین حال طلا محمد اطمانزای کارشناس هوانوردی می گوید هرچند رهبری اداره هوانوردی ملکی سعی می کند که افغانستان از لیست سیاه کشورهای اروپایی بیرون شود، اما با گفته وی کهنه بودن برخی طیاره ها و پایین بودن ظرفیت شرکت های هوایی این تلاش ها را ضعیف می کند.
طیاره متاسفانه از منگه زلیدی منگه سکن هند بال اخیسته ده نو ده مجبوریت پروازونه کهی ده طیاره ده افغانستان پا آغا میار بین ملالی با گوسم نی برابری که هر طور دوی ده تور لیس نوی سلسی او نی سلسی منگه ده غالو ده افغانستان مجهز هوایی ملکی چلند اماده شی.
شرکت های هوایی افغانستان در حال حاضر در کنار پروازهای داخلی به برخی از کشورهای همسایه و منطقه جمله عربستان سعودی، امارات متحده عربی، هند، ترکیه، پاکستان پرواز انجام می دهند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
نظر به گزارش‌ها، لشکر فاطمیون در ایران یک گردهمایی را در مشهد این کشور برگزار کرده که گروه‌های شیعه کشورهای مختلف از جمله افغانستان در آن سهم گرفتند. در این جلسه اشتراک کنندگان گفتند تا زمانی که نظامیان آمریکایی در منطقه حضور دارند، آنها مبارزه خود را دوام می‌دهند. آنها در مورد انتقام قاسم سلیمانی، قمندان شاخه قدس سپاه پاسداران انقلابی ایران نیز صحبت کردند. لشکر فاطمیون که گفته می شود فعلا در حدود 12 تا 14 هزار سرباز مسلح دارد، ریشه می گیرد از زمان جنگ ایران و عراق. در لشکر فاطمیون بعضی از گروه های شیعه افغان هم شامل می باشند که ایران یک گروه بزرگ آنها را به سوریه فرستاده تا در جنگ به نفع رئیس جمهور سوریه بشار الاسد سهم بگیرند. قاسم سلیمانی در ماه جنوری در یک حمله آمریکا در نزدیک میدان هوایی بغداد کشته شد. حالا سوال اینجاست که این اجلاس لشکر فاطمیون در شهر مشهد که به سرحدات افغانستان نزدیک است چی پیامی را به افغانستان می رساند؟ همین موضوع را در صحبت با کارشناس امور منطقوی حکمت اعظمی در میان گذاشتیم. آقای اعظمی در پاسخ می گوید
چیزی که مهم است پویست که فاطمین در افغانستان تا فعلن کدام عملیات و یا کدام عمل نظامی علیه امریکا نکدن. علتشان نیستن که طالبا یک رفیقی همکار بسیار خوب ایران بودن و ایرانی ها فکر میکدن اگه اینا میخواین از امریکا علیهشان عملات کنن طالبا رو باید یک افزار استادن میکنن. من فکر میکنم پس از اینکه امریکا و طالبا سلام میکنن او امید بسیار کم شده رایستا. یعنی ایران نمیتونه که طالبا رو باید یک گروه علیه امریکا استفاده کنن. به این خاطر احتمال از این است که از گروه فاطمیون یا فاطمیون بریگید که باش میگه از این استفاده شد.
این جلسه بر تلاش های صلح افغانستان که در آخر پیشرفت در او مشاهده میشه چی ارتباط میتونه داشته باشه؟
به این شک نیست که تاثیر منفی خواهد داشت، بخاطر که وقتی طالبا سلام میکنه با امریکایی ها و هر گروه دیگه که تحت هر عنوان تحت هر اجندا جنگ ادامه میخواهد که ادامه بده، این به صلح افغانستان یک چالش است. مگر سوال دیگه است که آیا اینا میتونن نمیتونن، به خاطر که دولت افغانستان هم یکی از حامیای دولت امریکا هستند و یک متحد امریکا هستند. به این صورت ما فکر میکنم دشوار خواهد بود، مگر در هر لحظه ما میتونیم که بگویم که یعنی مثلا امکانات هزی اگر کوچک هم باشه یستن که لشکر فاطمیون از خاک افغانستان و توسط افغان ها علیه امریکای کدام معاملات علیه امریکا خواهد انجام بدن.
خب حکومت افغانستان که هم با ایران و هم با امریکا رابطه دوستانه داره، در چنین حالت باید کدام را پیش بگیره؟
به اینجا یک مشکل بزرگ دولت افغانستان هستن که اکثرا افراد میوری است. مردمایی که در دولت بودن یا هستن اگر نزدیکت به امریکا دارن اونا به امریکا نزدیک هستن و اونانی که نزدیک به ایران هستن امو رابطه خود اینا ادامه میده. من فکر میکنم به دولت افغانستان باید بلند کار بگیره، یک کم دشمن نسازه. اگر مثلا ما نه باید دیده نشویم که به ایران چهار نزدیک هستیم و امریکا را مخالف خود بسازیم یا چهار نزدیک به امریکا هستیم که ایران خود مخالف بسازیم یا دشمن بسازیم. به دولت افغانستان یک سیاست خارجی بسیار مناسب و بلند با کار است که ما فکر میکنم در آخر تا یک اندازه خواد بتانیم، به خاطر که سابق مردمای داشتیم که شهر تهدینی قوی غرب به نظر میرسید و ایران از اونا تشویش میداشتن. حالا ما فکر میکنم سیاست مدارایی که بخصوص در وزارت خارجه هستن من بایی باور هستم که قابلیت یکی را دارن که یک بلنس بین دو قدرتایی که مثلا با هم مشکل خود دارن حفظ کنیم. ما فکر میکنم این بهتر است.
صحبتی بود با حکمت اعظمی کارشناس امور منطقوی که در مورد اجلاس اخیر لشکر فاطمیون در شهر مشهد ایران توضیحات می‌داد. ریاست امور زنان ولایت فاریاب می‌گوید دختران جز از شهر میمنه، ولسوالی خانچارباغ و برخی نقاط ولسوالی اندخوی در سایر نقاط این ولایت از تعلیم و تربیت باز ماندند. اسوی هم شکریه دختر جوان فاریابی است که میگوید با تشدید تلاش ها به خاطر رسیدن به صلح در کشور رویای داشتن آینده روشن دوباره در او پیدا شده است. اکرام کرم گزارش میدهد.
محدودیت های ناشی از گسترش ویروس و کرونا از چند ماه بدین سو دروازه های مکاتب را در کشور بروی همه شاگردان بسته، اما در فاریاب طبق گفته ریاست امور زنان در برخی ولسوالی های ناامن هزاران دختر قبل از آن نیز از آموزش باز ماندند. شکریا در ولسوالی خرمخول فاریاب یکی از آنان است. او میگوید نزدیک 4 سال پیش گروه طالبان بر قریه های این ولسوالی حاکمیت پیدا کردند و رفتن دختران به مکتب را ویژه بعد از صنف 6 منع کردند. شکریه میگوید در آن زمان صنف 5 مکتب بود و با شوق مکتب میرفت تا آینده روشن داشته باشد. اما یک سال پس از آن شکریه به جمع دخترانی پیوسته که باید مکتب را ترک کند. شکریه افزود حالا 3 سال از آن گذشته و هنوز هم با امید رفتن به مکتب کتابهایش را در خانه مرور می کند. او به رادیو آزادی گفت یگانه امیدش برقراری صلح در افغانستان است.
تا سن پیشش مکتب خواندیم، باز طالب آمد به قریه ما، باز اونا گفتن که دخترای کلان مکتب خواندن اجازه نیست گفته. باز ما از درس ماندیم، قریب که چیزایی که ما یاد گرفتیم امورم فراموش کنیم. ما امید داریم که صلح بیایه، امنیت بیایه به کشور ما، ما هم دوباره درس خود آغاز کنیم.
در همین حال ماریان اوری رئیس امور زنان ولایت فاریاب میگوید دختران در ساحات زیر حاکمیت گروه طالبان به تعلیم و تربیت دسترسی ندارند. او با ابراز نگرانی افزود زنان تنها در شهر میمنه و در ولسوالی خانچربا و برخی نقاط ولسوالی اندخوی می توانند درس بخوانند.
متاسفانه ما به خاطر زی جنگ های داخلی که اکثریت ولسوالی های ما ناامن است، نگرانی مایی است که دختر خانم ها از بهره سواد محروم هستند. ولسوالی هایی که دوردست هستند و همچنان دولت تسلط نداره اوجا در قریجاتش مناطق دوردست، دختر خانم ها همه از بهره سواد محروم هستند. نگران هستیم.
اما ریاست معارف ولایت فاریاب نیز موجودیت معضلات فراراه تعلیم و تربیه دختران در آن ولایت را میپذیرد. عزت الله خوشبین رئیس معارف فاریاب در صحبت با رادیو آزادی گفت که مکاتب در مراکز ولسوالی های ناامن نیز فعال است، اما دختران نمیتوانند به علت جنگ و افزایش فقر به مکتب بروند.
درست است که قشر اوناس و نسبت به دیگرا بیشتر متضرر میشن. فامیلا به این شکل نه تنها مسئله جنگ، مسئله فقر، عدم اشتغال، ناتوانی فامیلا هم سبب شده. نه تنها قشر اوناست بلکه قشر ذکور جوان ها هم از تعلیم تحصیل ما فراغش داریم که نتانستن وارد مکتب شوند. ما امیدوار هستیم که با ایجاد ذکور هم اوناست، هم برادرهای ما، هم خواهرهای ما وارد مکاتب شوند.
آمار مشخص موجود نیست که نشان دهد چه تعداد دختر در فاریاب از حق آموزش بی بهره مانده اند. اکرام کرم، رادیو آزادی، فاریاب.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной. Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, марҷаи баҳсҳои амиқ дар масоили Афғонистон, минтақа ва ҷаҳон.
شورای امنیت سازمان ملل متحد خطرنامه پیشنهادی ایالات متحده در مورد ایران را رد کرد. خطرنامه خواستار تمدید تحریم تسلیحاتی بر ایران بود. برخی از کشورها به شمول ایران واکنش نشان دادند. بیشتر از مصطفی صدیقی.
تلاش ایالات متحده در شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران به جای نرسید. شورای 15 عضوی امنیت ملل متحد دیروز جمعه در مورد قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده رأی گیری کرد. از همان اول چندان توقع نمی رفت که پیشنهاد کامیاب شود، چون که روسیه و چین دو عضو دارنده حق ویتو مخالفش بودند. نتیجه رأی گیری این بود: دو رأی موافق، دو رأی مخالف و 11 رأی ممتنع. واشنگتن حتی نتوانست 9 رأی مورد نیاز برای تصویب طرح پیشنهادیش را به دست دارد. بریتانیا، آلمان و فرانسه، متحدان اروپایی ایالات متحده و پیشنویس آن کشور در مورد تمدید تحریم‌های تسلیحاتی رأی ممتنع دادند. بعد از رأی گیری مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده در توییتر گفت شورای امنیت در مسئول قرار دادن ایران ناکام ماند. او ایران را حامی برجسته تروریسم در جهان خواند و گفت که اقدام روز جمعه تهران را به خرید و فروش اسلحه مرگبار قادر ساخته و زمینه سازی کرده که ایران تقاضاهای کشورها در شرق میانه را نادیده بگیرد. او افزوده که آمریکا تلاش میکند تا این اشتباه اصلاح شود. مجید تخت روانچی سفیر ایران در ملل متحد در توییتر نوشته که تصویب نشدن قطعنامه به گفته او نشانه انزوای کامل آمریکاست. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم توییت کرده که در تاریخ 75 ساله سازمان ملل متحد به گفته او و آمریکا هرگز چنین منزوی نشده بوده. ماموریت چین در سازمان ملل متحد هم توییت کرده که نتیجه نشان می‌دهد که یک جانبه‌گرایی بی حمایت می‌ماند و قلدری هم ناکام. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پیشنهاد کرده که در مرحله بعدی باید نشست آنلاین برگزار شود که چین، فرانسه، روسیه، بریتانیا، ایالات متحده، آلمان و ایران گرد هم بیایند و از تقابل و تشدید اوضاع در سازمان ملل بر سر ایران جلوگیری شود. قطعنامه پیشنهادی آمریکا هدفش این بود که تحریم تسلیحاتی بر ایران تمدید شود. سر از 18 ماه اکتبر تحریم های وضع شده بر ایران کاهش خواهد یافت. این در توافق هسته‌ای سال 2015 میان ایران و 6 قدرت جهان آمده. در آن زمان شورای امنیت آن را در قطعنامه 2231 تایید کرده بود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. رسیدیم به نیمه ساعت، 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها از ستار فروخ.
حکومت افغانستان اظهارات اخیر طالبان را ادامه بهانه‌جویی و وقت کشی این گروه در پروسه صلح خوانده و گفته که طرف اصلی طالبان دولت اسلامی افغانستان است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در اعلامیه امروز گفت که طالبان اداره کابل را به عنوان نظام به رسمیت نمی‌شناسد و مذاکرات بین افغانان تمام جهت‌های متنازع افغان را در بر می‌گیرد. رئیس جمهور محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان حمله مسلحانه به فوزی کوفی عضو هیئت مذاکره کننده صلح حکومت افغانستان را شدیداً محکوم کردند. بانو کوفی در این رویداد در راه پروان کابل شام دیروز زخم برداشت. مسئولیتش را هنوز کسی نپذیرفته و طالبان گفته که این حمله به این گروه ربط ندارد. یک مقام ولایت اروزگان میگوید که 5 پلیس در جریان درگیری با طالبان در شهر ترینکوت مرکز ولایت دیشب کشته و 5 پلیس دیگر زخمی شدند. شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران را رد کرد. این تحریم در ماه اکتبر به سر می رسد. هزاران شهروند بلاروس برای هفتمین روز به تظاهرات مسالمت آمیز علیه انتخاب دوباره جنجالی رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو ادامه دادن و کشورهای به شدت آسیب دیده در نتیجه همگیری ویروس کرونا اقدامهای بیشتر را برای متوقف ساختن گسترش ویروس اعلام کردند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. مسافران شارای کندستخار می گویند این شارا از دو روز پیش به دلیل حمله طالبان به نیروهای امنیتی بسته شده است. به گفته آنها اگرچه نیروهای امنیتی عملیات برای پاکسازی این را شروع کردند، اما هنوز هم این شارا برای مسافران باز نشده است. اجمل آریان از کندز گزارش می دهد.
شماری از رانندگان و مسافران در کندز میگویند از دو روز به این سو شارای کندز تخار به دلیل درگیری میان گروه طالبان و نیروهای دولتی بسته است. به گفته آنها با بسته شدن این شارا مسافران کندز، تخار و بدخشان با مشکلات زیادی مواجه شده اند. حسیب الله از مسافران کندزی که قصد بازگشت از تخار دارد و در آنجا گیر مانده با رادیو آزادی گفت:
از روز چهارشنبه که تخار آمدیم مسیر راه خانواد و کندز جنگ است، وضعیت خراب است، کرای موتر صدر پا بود دوست افغانی شده از روی علی آباد می روه، مردم بسیار با تکلیف است، روبندان جگرخونی نمی جه ماندیم. از دولت ما می خواهیم که یک چیز زودتر این راه باز شد و بخیر مشکلات مردم حل شود.
نصیر احمد راننده مسیر کندستخار با رادیو آزادی گفت:
با این شعرا که از روز جمعه به این طرف مسدود است، دولت باید هر چه عاجل دولت مرکزی داخل اقدام شود و این راه را باز بکند، چرا یک راه حیاتی هست. امیال مریضا مسافرین دو ولایت تخار و بدخشان بند مانده.
از سوی هم احمد یوسف ایبی رئیس شورای ولایتی کندز از مسئولان محلی ولایت خواسته است که در خصوص باز شدن مسیر کندز تخار گام های عملی بردارند.
از دولت اسلامی افغانستان از اداره محلی خواستار هستیم که مسیر شورای کندز تخار باید باز نگاه کنند. هر شکل که میشه شورای عمومی هست، ولایت ها را به هم وصل میکنند. ما از طالبان تقاضا داریم که مسیر شورا را باز نگاه کنند، مسافرین خوبتر و بهتر مسافرت خود و کاروبار خود
از سوی دیگر اسمت الله مرادی سخنگوی ولی کندز میگوید که مقام های این ولایت میکشن که شارای کندز تخار بزادی بر روی ترافیک باز شود.
به هدف آسیب نرسیدن به پروسه صلح حملات تعرضی و تهاجمی متوقف شده. به خاطر سرعت روند صلح حالا با بخش مردمی کار می شود. با بزرگان قومی و باشندگان محل صحبت شده تا در خصوص تأمین بزرگراه با ما همکاری کنند.
به گفته منابع محلی تا کنون در نتیجه درگیری در این مسیر ده تنی از نیروهای دولتی جان باختن و نه تن دیگر زخمی شده اند. مسیر کندز تخار در آستانه آغاز مذاکرات صلح بین حکومت و گروه طالبان به دلیل درگیری بین نیروهای دو طرف مسدود شده است.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
دست به شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
شنوندگان گرامی، تا لحظات بعد دو برنامه هفتهوار رادیو آزادی حقیقت چیست و برنامه هوای تازه برای جوانان نشر می شود. اما پیش از آن که این برنامه ها را نشر کنیم، یک مطلب مهم دیگر هم داریم. با آنکه شماره از ناشران هراتی نسبت به بهبود وضعیت چاپ و نشر کتاب ها اظهار خوشبینی کردند، شماره دیگر از کسادی بازار کتاب سخن می گویند. با گفته آنها، اگرچه سختگیری ناشران در مورد کیفیت کتاب ها وضعیت را بهتر ساخته، ولی هنوز هم ناشران متکی به مشارکت نویسندگان در هزینه چاپ کتاب هستند، چیزی که آب سرد بر انگیزه مالی نویسندگان می‌ریزد. شاپور صابر از هرات گزارش می‌دهد.
محمد قاضی زاده خبرنگار و نویسنده شناخته شده هراتی است. او به تازگی کتاب تحقیقی با عنوان مکاشفه هنر و ادبیات در ذهنیت انگلیسی در هرات را منتشر کرده است.
کتاب ما به صورت دو زبانه منتشر شد، یعنی متن زبان مبدا و ترجمه هر دو مقابل هم قرار گرفتن. با توجه به همین امکاناتی که در هرات موجود هست، میشه گفت کار چاپ این کتاب هم بسیار خوب بود.
یک از دلایل کاهش علاقمندی نویسندگان هراتی به انتشار کتاب، افزایش چاپ کتاب‌ها با محتوای نچندان قوی و نبود علاقمندان برای کتابخانی بوده است. اما حالا برخی از انتشارات در هرات پس از بررسی محتوای کتاب نویسندگان اقدام به چاپ آن می‌کنند. هارون بهیار، شاعر جوان هراتی، به تازگی مجموعه شعر خود را به نام دیوان باد منتشر کرده. او با هزینه شخصی خود آن را چاپ کرده است.
همیشه شاید بودن کتاب بی‌کیفیت، متاسفانه کمیت زیاد بوده و کیفیت بسیار کم. چند انتشارات محدود در افغانستان کار میکنن روی محتوا و کیفیت کتاب ها از لحاظ معنایی و محتوایی. خوبه که اینا به حمایت بشن از طرف دولت مردا، از طرف کسایی که دست به جای بند هست، سرمایه گذاری بشه و جلو اکثر انتشاراتی که همین رقم به هیچ دارن فعالیت میکنن گرفته بشه.
در گذشته بیشتر نویسندگان هراتی برای چاپ کتاب‌های خود به کشور ایران مراجعه می‌کردند، اما حالا با رشد مراکز نشراتی اغلب این کتاب‌ها در هرات چاپ و منتشر می‌شود. داوود منیر، استاد ادبیات پانتون هرات، افزایش چاپ کتاب‌های نویسندگان و ایجاد محدودیت در چاپ کتاب برای بالا رفتن کیفیت محتوا را از عوامل عمده افزایش علاقمندی به مطالعه می‌داند.
بعضی از بنگاه‌های نشراتی که کارهای جدی میکنن مورد حمایت قرار بگیرن، فرهنگ مطالعه بین جامعه رشد داده بشه، توسعه داده بشه، کتاب شناسی، فرهنگ کتاب شناسی، چی چیزی بخونن چی چیزی نخونن، این به بین جامعه رشد داده بشه، انشالله ما در دهه‌های بعدی وضعیت بهتری خواهد داشت.
انتشارات آن یک سال پیش به کار آغاز و در این مدت بیش از 40 عنوان کتاب منتشر کرد. روح الامین امینی، شاعر، نویسنده و مسئول انتشارات آن میگوید:
ما سنتی که چاپخانه ها در افغانستان ایجاد کرده بودند
و نویسنده با هر کیفیت اگر کتابی به دست اونها میداد منتشر میکردن، بسیار سریع به عنوان ناشر لوگوی خود رو از اون میزدن و این سنت نشران و چند تا ناشر محدود دیگه که در افغانستان هستن یک جور زیر سوال بردن و در قدم اول کتاب اقرابش از طریق انتشارات آن منتشر بشه کیفیت اثر مد نظره و بررسی میشه.
آمار ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات نشان میدهد که بیش از 20 ناشر کتاب در هرات فعالیت دارند. مسئولان انتشارات هرات میگویند که بیشتر کتابهای نویسندگان افغان به دلیل کاهش تقاضا برای خرید روی دستشان میماند. از سوی هم عدم رعایت قانون کپی رایت هم ناشران و هم نویسندگان در هرات را به چالش جدی مواجه کرده است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
بسیار تشکر جناب محمد یونس، مومند معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان. شنونده های محترم برنامه حقیقت چیست، جناب مهمند صاحب را در این برنامه با خود داریم و در این مورد امروز صحبت میکنیم که در افغانستان موضوع تجارت و مواد خوراکی چقدر نگران کننده است، ما چقدر ذخایر داریم و آیا نگران باشیم یا نباشیم. بسیار تشکر. در خصوص اگر بگین که حالا واردات یا تجارت ما در مجموع با کشورهایی که قبل از موضوع ویروس کرونا بود چگونه ادامه داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و احترامات خوشتران به تمام مردم افغانستان تقدیم میکنیم و مردم شریف اطمینان میتیم که افغانستان دارای 8 بندر هستند و تقریبا که 6 بندر ما بسیار فعالانه و از زو طریق تنها مواد غذایی نه ولی زیادترش مواد غذایی وارد کشور میشه و ما هیچ نوع مشکل در مواد غذایی نداریم و مواد غذایی از قبیل آرد، روغن و تمام اجناس وارد کشور میشه و ایره دوستای بسیار محترم ما شنونده های مردم شریف افغانستان اطمینان داشته باشند که ما متکی به یک کشور نیستیم ولی خواهان گسترش روابط تجارتی با تمام کشورهای منطقوی و بین المللی هستیم.
جناب مومنس، حال تجارت ما با توجه به موضوع کرونا ویروس چگونه از با کشورهایی که قبل از این داشتیم داد و گرفت؟
امیال ما از تمام کشورهای جهان واردات داریم و صادرات ما از 6 بندری که هستن بدون وقفه جریان داره. باز جلبای به اصطلاح فرصت طلب از این یک استفاده سو کردن که در بازار نرخا بلند افتن ولی خوشبختانه ریاست اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با درکی که از بازار داشتن به همکاری شرکت های خوب و بزرگ ما ایره انجام دادن که در موتورا را بیرون کردن و شرکت مومن و اتحاد آفتاب یا در چهار شرایط کلگی شرایط موتورا را استاد کردن و برای مردم گفتن که ما به سرخرید میدیم. ما روغن آوردن که در بازار تقریبا 13.5 نرخش به 16 کیلویی و 11.5 به کلگی مردم توزیع کردن که ما قلبا از مردم و تاجران با احساس افغانستان تشکر میکنم و رهبری اتاق تجارت به بسیار رول مهمی داشتن.
بله مومن صاحب، ایران بیشتر صدمه دیده از کرونا ویروس، حالا داد و ستد ما با ایران چگونه است و مسئولیت تجارت ما چقدر در نظر گرفته شده؟
فکر میکنم ولایت هرات ما که یکی از ولایت های کلیدی کشور ماست، هم از نگاه تجارت استراتژیک و هم از مردم های بسیار هوشیار و دانا و اتاق تجارت هرات به این مسئله میستنه که اونجا اما تدابیر لازم خود وزارت ریاست صحت عامه به هدایت وزیر صحت عامه اینجا تدابیر لازم گرفته که کسایی که برمشه ولی به ترانزیت کدام مشکل ما هیچ مشکلی نداریم، از اون طرف ترانزیت ما میایه بسیار ساده و آسان.
بله، یک نگرانی که برای مردم پیدا شد از احتکار مواد به خصوص مواد خوراکی و آن هم مواد عمده مانند برنج، آرد و روغن به میان آمد، این موضوع احتکار چگونه است و چقدر شما در تلاش هستین که باید صورت نگیره به خصوص تجارای خرد و کوچک و جلابا که شما میداری کردین؟
برای شما اطمینان میتونم که اتاق تجارت عمده فروشا تعهد سپردن، من به یادآور شدم که و نرخ را در کنترل آوردیم و اجازه ندادیم که از این چیز جلابا استفاده بکنه ولی باز هم ما برات میگم کسی که در هر جایی احتکار است، احتکارگر تاجر نیستن. تجارت طریقه نسخه مسنونه نبی کریم صلی الله علیه و سلم است. ما میخواهیم که تجارت ما خصوصا اتاق قیادت و سرمایه‌گذاری در افغانستان کوشش حاد خدایگان تمام رهبری اتاق قیادت رئیس عمومی دیگه اعضای کلگی اتاق قیادت معاون صاحبای محترم کلگی دمی صدر هستن که چه رقم بتونیم به مردم خدمت کرده بتونیم. یعنی اینجا اتاق جای خدمت هستند، دو اتاق رهبری اتاق تجارت، نه کسی معاش داره، نه کدام امتیاز داره، هیچ چیز نداره، ولی در اینجا کمک جریان داره. باز هم در این راستا ما بگویم که تشکر میکنم از علاقه ما رئیس جمهوری افغانستان که در شورای اقتصادی هدایات لازم و پیشنهادات سکتور خصوصی را گوش کردن و به مراجع مربوط هدایت دادن که فعلا شما ببینید که تمام بنادر ما گمرکات بنادر راههایشان به اصطلاح چی هستن 24 ساعته هستن که یک گام نیک هستن و ما کوشش میکنیم. ما امروز هم پیشنهاد دادیم به جناب وزیر مالیه که ما باید یک لاین جدا را برای مواد غذایی داشته باشیم تا مواد غذایی از اون لاین باید جدا محصول شود و به زودتر میشد به تمام نقاط افغانستان برسه و ان شاء الله مردم افغانستان اطمینان داشته باشه که مبوت مواد قحطی نیست و ان شاء الله نه قیمتی هم نمیشه.
بله، یکی از تشویشایی است که در مناطق دورافتاده نسبتا در بولسوالی ها و قریه ها مشکل کمبود مواد غذایی به وجود نبیه، دی قسمت اقدامات چگونه است؟
ما برای کلگی دوستای خود با تمام والی صاحبای بزرگوار به هر کس میتیم انشالله شرکت های کلان ما در چه اصلا ما تنها در کابل چیز نداشتیم شرکت های ما و انشالله به کلگی قرا و قصبات میرسه و تجارای تصمیم گرفتن که من بعد سر جلابا یا سر دکاندارا هر کسی که حاضر میشه اومده فروشه حاضر هستن که حتی یک دبرم اگر کسی بخواه سرشان بفروشه و برشان تامین بکنه و انشالله دوستایی که در قرای قصبات ما هستن ما کلگی یک افغانستان گفت کلگی انشالله اطمینان میتیم که ما در خدمت شما هستیم.
بله، ویروس کرونا بسیار خطرناک است و تشویشی که است که مواد کم با کمبود مواد غذایی مواجه شیم. باز هم اطمینانتون به مردم ما است که انشالله کمبود نخواهد بود.
انشالله اول عزیز ما برات میگم که شش بنادر ما پالانه چیز میکنه و به طور کافی مواد غذایی در راه هم هستن و بعضی مالای ما از طرف بندرعباس و چابهار وارد کشور میشود
و بعضا مشکل پیدا میشود با پاکستان در موضوع داد و ستد تجارتی. مشکل هم بیشتر یک طرفه بوده، علتش چی است جناب؟
من فکر میکنم که ما پیش از یک سال میشه که با پاکستان یک مشکلی که پارسال هم در تابستان یک مشکلی داشتیم به خاطر میوه تازه که یکم در نرخ‌ها را بلند برده بودن، نرخ‌های مثلا میوه‌جات ما را بعد از او کدام مشکل در برای ترانزیت ما نداشتیم. این به خاطر مشکل به خاطر ویروس کرونا یک مشکل جهانی و منطقوی هستند و بین المللی هستند. به این خاطر ما تقریبا ولی بازم گله داریم که باید برای ترانزیت باید بند نمی‌شدن، ولی خیر است که ولی ما می‌خوایم که یک مشکل بودن که ولی باید تدابیر لازم به او چیزی که پاکستان میگه یک مملکت چی هستن، ولی ما هم تدابیر خود در کلگی بنادر گرفته شده از طرف ما. خواهشمندیم که حکومت پاکستان هم با تدابیر خاص خود که دارد با عاجل‌ترین صورت باید به ترانزیت افغانستان اجازه داده شود، ولی ما می‌خوایم که با تمام کشورهای منطقه با کشورهای جهان تجارت خوب و داشته باشیم با احترام متقابل به رشد اقتصادی مملکت های یکی دیگر.
اطمینانتان به مردم چی است که قیمت ها بار دیگر به آسانی بلند نخواهد رفت؟
انشالله اول عزیز به مردم شریف کابل به مردم شریف افغانستان اطمینان میتونم که این اگر مردم از پیش ما خفه نشه یکم داره مردم هم خودشان هم سراسیمه شدن و به مردم شریف حقش سر سکتور خصوصی افغانستان سر دولت مرده افغانستان بسیار زیاد هستن و ما به مردم خود احترام خاص داریم. اطمینان میتیم انشالله که بنادر ما واز است و انشالله دیگه بنادر که بستم به زودترین فرصت انشالله به همکاری بزرگای کشور و دولت مردای کشور انشالله در حال باز شدن هستن و انشالله اطمینان میتیم. شما مطمئن باشین دولت انشالله برای سکتور خصوصی بجار یک دست قوی داده و پیشنهادایش تقریبا ما برات بگیم که یعنی در هر دقیقه و هر ثانیه حتی تا شب 2 بجه پیشنهادات ما قبول شده و ما برش اطمینان میتیم به مردم شریف افغانستان.
بسیار تشکر جناب
وزیر. خوش آرام باشه و خدا کنه که دیگه دفعه مصاحبه میکنیم ان شاء الله ویروس کرونا هم نباشه ان
شاء الله.
هوای تازه
برنامه برای جوانان
تهیه کننده رویا معدومی شنونده های برنامه هوای تازه
سلام بر شما. هرچند در هفته گذشته از روز جوانان تجلیل به عمل آمد، اما امروز ما از طریق ویژه برنامه جوانان از رادیو آزادی، یعنی برنامه هوای تازه، این روز را برای شما مبارک باد میگوییم. روز جوانان همساله در 12 ماه آگوست در افغانستان و برخی از کشورها تجلیل می‌گردد. در این برنامه هوای تازه روی این موضوع بحث می‌کنیم که تجلیل این روز کدام تغییرات را در زندگی جوانان به وجود آورده است، به مناسبت این روز جوانان چه می‌خواهند و چه کارهایی برایشان صورت گرفته است و در آینده چه کارهایی برای آنها صورت خواهد گرفت. برنامه این هفته هوای تازه را من رویا مدومی تهیه کردم. در آغاز توجه کنید به گزارش. روز جوانان برای اولین بار در کشور اتریش در شهر ویانا تجلیل گردید و امروزه بیشتر کشورها این روز را تجلیل می کنند. در این روز روی موضوعات مهم زندگی جوانان بحث ها صورت می گیرد و جوانانی که دستاوردهای داشته و برای کشور و جامعه خود خدمات انجام داده باشند در این روز تقدیر و تحسین می شوند. پنجشنبه گذشته این روز در پایتخت و بعضی از ولایات تجلیل گردید، اما اکثریت جوانان از تجلیل این روز خبر ندارند و همچنان می گویند که تجلیل از این روز رنگ و بوی نمایشی دارد و بعد از گذشت این روز وعده هایی که به جوانان سپرده می شود جامعه عمل نمی پوشد. منیلا ملکچی‌زاده عضو شورای ژورنالیستان در مورد این برنامه چنین گفت:
نشست امروزی متفاوت از دیگر روزها، از دیگر نشست‌ها بود و با خصوص کمیته های برگزار شد که یک کمیته صحت بود و همچنان کمیته کار بود برای جوانان و کمیته دیگری بود که برای جوانان یک کمیته تشکیل شد و در این کمیته ها گروه بعضی دیگر متفاوت جدا شدن و سری امی کمیته ها کار نمودن و یک کمیته ها که تکمیل شد بعد از او پروسه که تکمیل شد ای به وزارت صحت عامه به انتقال پیدا میکنه و دیگه هیکی جوانان یعنی امو چیزهایی که در دل دارن، امو چیزهایی که مشکلاتی که در جامعه است، در صحت است، در اجتماعی که است، امیر با هم دیگر روی تفاهم مثل یک کنفرانس، مثل یک جلسه با هم دیگر نشست نمودن و هیرا یعنی با هم با مشاوره هم دیگر ایره باز ترتیب بندی میکنن به وزارت صحت عامه انتقال میدن.
وی همچنان افزود: ما در بین جوانان استعدادهای خوبی داریم. جوانان تنها به این گونه کنفرانس ها اکتفا نکنند و حکومت نیز دست آنان را بگیرد.
خب معلوم دار است که ما نمیتونیم که تنها اکتفای ما به می کنفرانس ها باشه که در کنفرانس ها ما دعوت شویم. باید برای جوانان بجز از این کنفرانس ها آگاهی های بیشتری داده شود و جوانان در رأس حکومت باید قرار بگیرن، جوانان باید در رأس صلح قرار بگیرن، جوانان باید در رأس تمام ادارات دولتی قرار بگیرن و جوانان باید برشان کار فراهم شود. هر جوانی که در افغانستان داره استعدادهای متفاوتی، خیلی استعدادهای بالایی داره که ما جوانان زیادی داریم که امیل ازم میتونن که هر نوع تبارزی، هر نوع تکنولوژی را پیشرفت دادن، اما دستی تنگ دارن، تنگ دستی است که نمیتونه جوانان امو برنامه را که داره و امو مسئولیت را که داره امو را انجام بده. مقامات بلندپایه ما به جوانان اصلا توجه خاصی ندارن و توجهشان به این است که امی جوانان از دستشان بگیرن و هیره بتونن که به ارتقاءات بلند ارتفاع بدهشان.
مدینه احدی، یک تن از جوانان شهر کابل که خودش نیز در این برنامه اشتراک کرده بود، از این برنامه راضی به نظر نمی رسد و می گوید روز جوانان در افغانستان زمانی که تجلیل می شود به نسبت جوانان بزرگان و مسئولین بیشتر صحبت می کنند و صدای جوانان را کسی نمی شنود.
امروز که ما می روز جوانان تجلیل کردیم به یک وجه خوبی بود، اما متاسفانه از جوانان هیچ کس سخن نگفتن و اما همی بزرگایی که اشتراک کرده بودن سخن گفتن و در جوانان یعنی امو خواستی که داشتن پرسیده نشد که شما چی می خواهید و چی خواسته دارین. متاسفانه امروز که ما روز جوانان تجلیل می کنیم اما به جوانان به خواستهشان اهمیت زیاد قائل نمیشن و چیزی که خواست دارن به اون نمیرسن. ما داد از جوان میزنیم اما به جوان حق صحبت نمیتیم. متاسفانه حق صحبت به خود جوانا داده شوه. جوانا خواستایی که دارن خودشان بگوین و زمینه کاری برشان مساعد باشه. اگه ما امروز اینجا آمدیم و از روز جوانان صحبت کردیم اما متاسفانه نشد که جوانا امو خواست دل خود بگوین و امو چیزی که خواسته دارن به او برسن و اما گپا از صلح بود، از آرامی بود. متاسفانه درباره که با جوانان چی برنامه دارن صحبت نشد، موضوع مشخص نبود.
نایرا پاینده یک تن از محصلین یکی از پوهنتون‌های خصوصی شهر کابل به این باور است که این گونه برنامه‌ها و کنفرانس‌ها هیچ فایده‌ای به حالت کنونی جوانان ندارد. وی میگوید باید به خواسته‌های جوانان گوش داده و آنها را کمک و یاری رسانید.
روز جوانان سخنرانی‌های بی‌مفهوم و جلچک‌های بی‌مفهوم‌تر. دلیل از هر روز فقط خاک زدن به چشم مردم است و هیچ سودی ندارد. ارزش جوانان با این تجلیل ها اصلا تعیین نمی شود و دید من حتی تمسخر کردن هم هست. به نظر من به عوض این که تجلیل از این روز کنیم، باید به جوانهای کشور خود ارزش قائل شویم. ما نیاز به تجلیل روز جوانان نداریم. ما نیاز به کار، تحصیل، امنیت و آرامش داریم که هیچ کاری بحث در موردش نشده و نمی شود. من به عیز یک جوان کشور موافق به تجلیل روز جوانان نیستم و به عوض میخوایم محیط کار برای مساعد شود و از هر نوع امتیاز کشور خود برخوردار باشم. میخوایم کار کنم تا یک دستاورد داشته باشم با خود و کشور خود.
روحید احمد باشنده ولایت ننگرهار که فعلا در کابل زندگی میکند میگوید از تجلیل روز جوانان آگاهی نداشت و افزود چندین روز بعد از این روز خبر شده است.
بعضی جوانان خبر و یعنی طول
باید بگویم که از تجلیل این روز بعضی از جوانان با خبر بودند، اما همه جوانان آگاهی نداشتند. بیشتر جوانان کابل در این باره آگاهی ندارند. حتی خودم نیز خبر نداشتم. زمانی که این روز گذشت، دو یا سه روز بعد من خبر شدم.
داود افضلی تنظیم کننده این برنامه گفت ما کوشش میکنیم تا راه های حل را برای جوانان در مبارزه با مشکلات دریابیم.
خوشبختانه انجمن راهنمای خانواده افغان هم این برنامه را با سایر نهادها برای انداختن تا ای که ما دریافت بکنیم که چالش عمده سرارای جوانان چی هست، مشکلات عمده از اینا چطور است و بالاخره ما دریافت بکنیم که راه حل و خود را از این جوان ها که چگونه از این حالت بحرانی، چگونه از این حالت که با مشکلات مواجه هستند، خصوصا در شرایط کرونا که اقتداد از اینها از قبل هم کاریابی نداشتن، وظیفه نداشتن و اقتداد هم که اگر وظیفه داشتن وظیفه خود را از دست دادن، چطور بتونیم اینها با این شرایط مبارزه بکنن و چطور اینها بتونیم که مشکلات عمده از این را با نهادهای معتبر انعکاس بدیم و در بتانیم که حداقل در کاریابی از اینها در بخش صحت از اینها که همکاری لازم را که ضرورت است بکنیم. خوشبختانه انجمن راهنمای خانواده افغان در قسمت صحتمندی جوانان فعالیت های زیاد، خدمات زیاد را ارائه کرده. از او جمله یکی از این خدمات از این است که مشوره دهی آنلاین یا از طریق خود تلفن های دست داشته شون است که اینا میتونن که تماس بگیرن، اینا مشوره های را داشته باشن.
و همچنان افزود خوشبختانه مشکلات فراراه جوانان تا حدود زیاد شناسایی شده است و ما از معینیت جوانان تقاضا کردیم تا برای مشکلات جوانان کارهای بنیادی صورت گیرد.
که مشکلات حدود زیاد شناسایی شده، اما مثلا بیکاری است، فقر است، مشکلات در تحصیل است، مشکلات در امنیت است، اما راه های حل بنیادی تا هنوز جستجو نشده. امروز هم ما از نهاد خود معینیت جوان هم تقاضا کردیم، خواهش کردیم تا این که مشکلات را که شناسایی شده راه های حل خوب مناسب و راه های حل که بتونیم حداقل کار بنیادی در صورت بگیره و کارهایی که یعنی کارهایی که مشکل است راه حل مشکلات را دریافت بکنیم به اونها گفتیم و حالا هم کمیته های را ما اینجا دور کردیم. شما هم خودتون میبینید که 4 کمیته ما ایجاد کردیم، میتونن هر کمیته مشکلات خود را در قسمت معارف دریافت بکنن که در قسمت معارف چه مشکلات را دارن. کمیته صحت است که دریافت بکنه از نظر صحی مشکلات جوانان چی است. کمیته بیکاری است، شغل زدایی است، اینا میتونن پیدا بکنن که از نظر شغلی چقدر مشکلات داره جوانان. تمام سوالات، تمام مشکلات از اینها را جمع کرده با نهادهای معتبر درباره حل این مشکلات دادخواهی خواهیم کرد و کوشش میکنیم که راه حل بنیادی جستجو شه.
از طرف دیگر لایق شاهزادران سرپرست معینیت جوانان میگوید این برنامه متفاوت تر از برنامه های گذشته تجلیل شد و دستاوردهای نیز برای جوانان داشت.
شما خودتان دیدین که از طبقه های مختلف جوانان جمع شده بودند. در اینجا انجینر، دکتر، تجار و کسانی که در نهادهای دولتی کار میکنند موجود بودند و نظریتشان را ارائه کردند. در اینجا بالای هیچ کسی قیودات نبود که باید فرمایشی صحبت کند. هر جوان آزاد بود تا در مورد مشکلات جوانان صحبت کند. به حیث یک مسئول من خوشحال میشوم تا جوانان هر مشکلی که دارند با ما در میان بگذارند. این قسم نشست ها برای جوانان بسیار مفید واقع می شود. شود و نماینگر انسجام و اتحاد جوانان می باشد. این روز بین المللی جوانان است و در سراسر دنیا تجلیل می شود. جوانان افغانستان نیز از هیچ کسی کمی ندارد. ما جوانان افغانستان می خواهیم تا با جوانان کشورهای دیگر یکسان به پیش برویم و ارتباط ما با آنها قوی تر گردد.
جوانان سره یو که سم مختلف شو دوی سره همونگ ارتباطات نورم کویش.
وی همچنان افزود در این برنامه از طبقه های مختلف جوانان اشتراک کرده بودند و همه نظریات و پیشنهاداتشان را ارائه کردند.
یکی از دستاوردهای جوانان در این برنامه این است که شورای عالی جوانان به وجود می آید که در آن جوانان به سطح ولایت و ولسوالی ها شامل خواهد بود، یعنی در ساختار آن جوانان تمام افغانستان شامل می شود. و چنان که این برنامه امروز در پایتخت گرفته شده بود، عین برنامه ها در 33 ولایت و تمام ولسوالی های افغانستان برگزار شده است و از روز جوانان تجلیل می شود. همچنان جوانان بیشماری در این برنامه اشتراک کردند. در این نشست ها چهار کمیته مانند صحت، وظیفه، تعلیم و صلح دایر گردید و جوانان در آن نظریاتشان را ارائه کردند. ما از این نظریات یک طرح مختصر می سازیم و آن را به ادارات دولتی تسلیم می سازیم.
دوستان نهایت گرامی، با امید موفقیت هرچی بیشتر جوانان این برنامه را به پایان می رسانیم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.